با درود خدمت شما وطنان بینندگان، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز جمعه 31 از ماه جولای. بله، در روزهای جمعه بعض وقت خدمتون هستم. امروز یکی از اون روزهاست. اجازه فرمایید که یک غزلی بخوانم خدمت شما. میفرماید: سرم خوش است و به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم. عبوس زهد به بچه خمار ننشیند، مرید خرقه دردی کشان خوشخویم. من بیاد دارم که یه بحث خیلی مفصل جدلی در گرفته بود به این که این عبوس زهد که در واقع به وجه مغلوب آورده صفت و موصوف رو، یعنی زهد عبوس به وجه خمار بنشیند یا ننشیند. خیلی بحث کسی بود، حتی آقای شاملو هم در این باب نظر داده بود و دیگران صفحات روزنامه پر بود، مجله بود، مجله سر این موضوع عبوس زهد آیا به وجه خمار بنشیند یا اینکه ننشیند. بله، اینجا یه توضیح کوچیکی هم بنشیندم قزوینی آورده، خودش در متن آورده ننشیند و زیرنویس آورده است بنشیند، یعنی قزوینی هم مردد بوده اما ننشیند رو ترجیح داده. بله، عبوس زهد به بچه خمار ننشیند، مرید خرقه دردی کشان خوشخویم. شدم فسانه به سرگشتگی یا ابروی دوست، کشی در خم چوگان نخیش چون گویم. گرم نپیر مغان در به روی بگشاید کدام در بزنم، چاره از کجا جویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهند میرویم. همواره به این جبر حافظ اشاره میکنه. در پس آینه توتیش استاد از گفته او میگویم. حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را. اینا همه جبره در واقع، خدا رندیک میکنه حافظ در واقع، یعنی ما اینطور به دنیا آمدیم، خدا اینطور خواسته که ما اینطور باشیم، ما رو رها کنید. در واقع به اهل دین و به آخوند معمولا این اشارات هست. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهند میرویم. تو خانقاه و خرابات در میانه مبین، خدا گواه هر جا که هست با اویم. قبار راه طلب کیمیای بهره‌وری، غلام دولت اون خاک انورین بویم. شوق نرگس مست بلند بالایی، چو لاله با قدح افتاده بر لب جویم. بیار می که به فتوای حافظ از دل پاک، غبار زرق به فیض قدح فرو شویم. خب این هم از خدمت شما عرض کنم که چیزی نمونده به انتخابات آمریکا. در باب وضعیت امروز آمریکا من چیزی نمیخوام بگم، واردش بشم، اما یک چیز رو عرض میکنم. یک نقل قول از مولانا فرمود: یک دهان خواهم به پهنای فلک، تا دهم من شرح اون رشک ملک، یا تا بگویم به وصف اون رشک ملک. و یه مطلب دیگر این که تا انقراض این کره زمین در باب امروز آمریکا کتاب خواهند نوشت، به چیزها خواهند. خیلی داستان شگفت انگیز، چیزی هم انتخابات نمونده. حالا عرض کنم که زعما میگوین آقا عقب بندازیم انتخابات آمریکا رو، عقب بندازیم، در حالی که چنین چیزی میسر نیست و همواره در این 250 سال گذشته انتخابات سر ساعت شروع شده است و بهانه اش هم این است که تقلب میشه. آقا چون اینو با پست میدن تقلب میشه. گفت که همین یک اشارت بس است. خدمت شما عرض میکنم ما در باب این انقلاب و این داستانها و چگونه شد و خمینی و دار و دسته و اینها مطالب زیاد شنیدیم، همون گونه که در باب نفت شنیده ایم و در باب چیزهای دیگر. کتاب پاریس در دست من، یک بار دیگه این کتاب رو معرفی کردم، کتاب پاریس نوشته تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد، نویسنده محمد جعفری. آقای جعفری رو ما خواهیم کرد و جمیع صفحات کتاب خوندنی و مستند هست. ایشان عرض کنم از ابتدای شروع اون شهر بزرگ در مرکز امور بوده و سرانجام 5 سالم در زندان اوین گذرانده است با وساطت فکر کنم مرحوم منتظری از زندان رهایی یافته. آقای جعفری الان در انگلیس هستن، من یه بار به اشتباه گفتم در آمریکا، نه ایشان در انگلستان هستن و کتاب های بسیاری دارن. تا اون جایی که مخلص فهمیدم تا بدین لحظه در باب نفت هم خدمت شما عرض کردم، جامع ترین و بهترین کتابی که من دیدم همین کتاب خواب آشفته نفت جناب آقای موحدی است که خوشبختانه در حیات هستن. یک مقاله زیبایی امروز دوستان برای ما فرستادن که اون بعدها اشاره خواهیم کرد. این خواب آشفته نفت حقایق امور موضوع چیز هست. دوستان دیگری داشتیم که کتاب بسیار خوب نوشتن اما جمعی اسناد در دستشون نبود. این کتاب هم همین احوال رو دارد در باب انقلاب. من امروز بخشای از این رو خواهم خواند. بله، وقتی که ملایان آمدن با هر که صحبت میکردی آقا اینا میرن، اینا فردا میرن، اینا پس فردا میرن. حتی مرحوم دکتر بختیار رحمت الله هم بر این نظر بود که آقا اینا میرن، من خودم شنیدم ازشون، اینا میرن و چمدونا رو بردارید میرن و فلانی حرف. این درست به دام میماند که یک فیل شکوهمندی در آفریقا از به زانو در آمده باشه و بیفته و در حال موتش باشه یا هرچی و ما لاشخورها جمع میشوند. اولین گروه لاشخورها پاهای بلند دارند، یک نوک درازی و عجیب غریبی، اینها میفتن به جانی بعد عرض کند که شروع میکنند به خوردن پیکر این فیل. بعد جونوران درنده دیگه پیدا میشن، عرض کنم که اینا ها اینا کفتارها پیدا میشن و اینا، مثل که ما تماشاگریم بگیم که این کفتارا میرن. کفتار کجا میره؟ کفتار اومده گوشت رو بخوره. همه یکدیگر رو پس میزنن، یعنی یک مسابقه برای خوردن فیل مرده و بعد استخواناش میمونن. استخواناش میمونن، استخواناش هم جایی نمیره. برندای هستن، استخوان خار، حیرت انگیزترین حیوانی که من دیدم، یعنی پرنده که من دیدم این بوده. این با این حیوان من، با این پرنده من اصلا آشنا نبودم. خدا پدر یوتیوب رو بیامرزد به اینا. استخوانا ریخته اونجا، این میاد و این قطعات استخوان رو که نمیتونه به اون بزرگی که نمیتونه بل بکنه و حذف کنه، نه، اما تکنیک داره، میبره بالا. این هواپیماهای آلمانی جنگ دوم دیده بود اختراع کرده بودن، شیرجه میومدن بعد بمب رو رها میکردن برای دقت زیاد که به هدف بخوره، دایو بامبینگ اصطلاحات میگویم انگلیسی، دایو میکنه پایین از 1500 پایی، این استخوان رها میکنه بر روی صخره، هدفش صخره است. بعض اوقات به زمین میخوره، به خاکهای نرم استخوان بلند میشه و میخوره زمین و دوباره میاد میبره. اون کارشناسه که این در باب این پرنده شگفت انگیز تحقیق کرده بود، میگه 5 سال طول میکشه تا این مهارت این بمب اندازی رو پیدا کنه که برای اولین بار که من روی صخره بخوره خورد بشه، بعد میاد خوردهاشو جمع میکنه و قورت میده. هیچی از اون فیل باقی نمون روزنه. چیزی کوچولی باشه مورچه ها میان. این آخونده این چنینن دوستان عزیز قربانتون گره، این جماعت آخوند که اینطور حمله کرده است به این پیکر این نازنین ایران زمین، اینها کار رو به جای باریک خواهند برد. اگر لازم باشد بخش هایش هم ممکنه بفروشن. بله، ما یک بار دیگه مطلب رو گفتم، ما در همون همزمان با انقلاب، انقلاب پربرکت، خمینی رفته بود ایران، ایرانی هم دنبالش دست اینه میبوسدن پدان این حرفا، یک خبرنگار خیلی مهم داشتیم. اینا چند تندشون خیلی مهم هست، چون این خبرنگاری و روزنامه‌نگاری، جورنالیسم، این ستون اصلی دموکراسی آمریکاست و هر دموکراسی. اگه جای تشریف بردی گفتن روزنامه هاش سانسور میشه و اینها، اما ماشاءالله این رئیس ما دموکراته، باور نکنی. روزنامه برای اینکه اسرار و جنایات رژیم فاش نشه همواره سانسور میشن در سیستم استبداد. برای که ماهیت اینها و سیاهکاری های اینها پس پرده از کنه که به دهن عام نیفتد، اینها روزنامه رو. بنابراین روزنامه یه شاخص خیلی مهم نیست که در این کشور آیا آزادی هست، دموکراسی هست یا نیست. بله، بنابراین این رو عزم کردم. جک اندرسون، والتر لیپمن، چند نفر از اینا هستن که دیگه ممتازترین اینا جورنالیست های امریکا هستن، نشسته بود صحبت میکرد. من آقای جک اندرسون بفرماد ببینیم که نظر شما راجع به این خونده چیه. گفت که این ملت افتادن دنبال یک آدم نادان عصبانی متعصب و این کشور رو یا به نابودی میکشد یا به تجزیه آخر کار. این اظهار نظر آقای جک اندرسون بود، ایرانی هم نبود، ایران هم نرفته بود. و باری ما امروز خدمت شما بخش های میخوایم از این کتاب پاریس بخوانیم. اول میخوایم معرفی کنیم کتاب در واقع ولی فقیه، ولایت فقیه. ولایت فقیه یعنی چه؟ معنی چی واقعا ولایت فقیه؟ خود ولایت یعنی چی؟ ولایت فقیه یعنی این که تا ظهور امام زمان آخوند باید دیکتاتوری کنی بری. یه دوستی همین چیزی بامزه نوشته بود که آقا چیز بود، قانون مشروطه برای محدود کردن دست دیکتاتور بود به سرنوشت ملی. این قانون اساسی که زمان انقلاب نوشتن این است که حقانیت به دیکتاتور از ابتدا، تحکیم مبانی در واقع حکومت ملایی، استبداد ملایی در قانون اساسی. و افتخار، میدونید افتخار کشورها مثل هند و مثل آمریکا و اینا این است که نام دین درش نمیاد. مطلقا این قانون اساسی ما عرض کنم که از ابتدا با دین آغاز میشه، یعنی غیر از دین هیچ کسی صاحب هیچی نیست، هرچه هست در واقع فرموده های دوستان مدینه است که در 1400-1500 سال پیش اینا. و این ولایت فقیه تئوری آقای خمینی بوده. ما فکر میکردیم که این ولایت فقیه رو عرض کنم که آقای منتظری ابداع اختراع کرده اون اوائل، تا آرام آرام اطلاعات کنیم. آقا این کتاب نوشته شده سال 49 در بیروت، چاپ شده، آمده به ایران و پخش شده. ساواکی ها هم سعی کردن سانسور بکنن این رو. بله، به عوضی که خود دولت چاپ کنه بده مردم بخونن، چون ایده های هولناک خمینی در این کتاب هست، مثل نبرد من هیتلر نوشته بود. هیتلر نوشته بود میخوام چیکار بکنی، زمانی که اون زندانی که فرستادنش که خیلی هم جای مرفهی بود و آقای رودولفس هم منشیش بود در نوشتن کتاب دیگه، یه اسم احمقانه هم روش گذاشته بود، 4 سال جبن و حماقت و خیانت اسم گذاشته. یارو گفت بابا این مرد بی سواده. خب هیتلر مرد بی سوادی بود. گفت این چه عنوانی است اینا، خنده دار اینا، چی بذاریم؟ گفت بذار نبرد من. حالا اینا مربوط نمیشه به بحث ما، اما اونم نوشته بود که ما چه بکنیم بعد از میان بردن دشمن غربی، دشمنهای غربی که انگلیس و فرانسه باشه، ما دشمن شرقی رو باید بکنیم، اونا بکشیم، به بردگی بکشیم. از این داستانه که انجام داد. حالا اینجا بله میگوید که ولایت فقیه مجموعه 13 درس گفتار روح الله خمینی در حوزه علمیه نجف در مبحث ولایت فقیه هست که در بهمن 1348 ایراد شده. این کتاب در 1349 برای نخستین بار در بیروت چاپ و به ایران فرستاده شد و در سال 1356 با ضمیمه سخنرانی دیگری به نام جهاد اکبر به طور رسمی در ایران چاپ و پس از اون نیز بارها تجدید چاپ شده است. بله. و احتمالاً تأثیرگذارترین سند نوشتاری است که در دوران مدرن در حمایت از حکومت دینی نوشته شده است. بله. این داستان فقیه خمینی. بله. از عناوین بخش‌های کتاب میتوان به این موارد اشاره کرد: ضرورت و بداهت ولایت فقیه، نقش استعمار در معرفی ناقص و نادرست اسلام، خودباختگی افراد جامعه در برابر پیشرفت‌های مادی غرب، اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت ولایت، لزوم مؤسسات اجرایی، سنت و رویه رسول اکرم، ضرور استمرار اجرای احکام، رویه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام، احکام مالی، احکام دفاع ملی، احکام حقایق. یعنی در واقع این آقای خمینی گفته است که این اسلام جامع جمیع موارد حقوقی و قانونی و نیازهای بشری است، همونطور که همه آخونده همیشه گفتن. بله. این در این کتاب از صفحه 47 تا 53 به این داستان راجع است. من میخونیم اینجا 47 تا 53. خب، چارچوب فکری آقای خمینی در مورد حکومت. آقای خمینی در صفحه 10 کتاب ولایت فقیه میگوید اسلام برای همه امور قانون و آداب آورده است. برای انسان پیش از اون که نطفهش منعقد شود تا پس از اون که به گور میرود قانون وضع کرده است، همانطور که برای وظایف عبادی قانون دارد، برای امور اجتماعی و حقوقی هم راه و رسم و قانون دارد. بعد از بعد میگه معتقد است که اون چه بشر در مورد اداره خود و مملکت نیاز دارد، از احکام قضایی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی گرفته تا روابط بین المللی، جنگ و صلح و حقوق بین الملل، همه و همه در اسلام تکلیف مشخص شده است. و در ادامه مطلب میگوید در اوایل مشروطه قانون اساسی را از روی قانون بلژیک، انگلیس و فرانسه ترجمه کردند و برای گول زدن ملت بعضی از احکام اسلام را هم ضمیمه کردند و به خورد ملت دادند. این دروغ شاخدار خمینی، اصلا اینطور نبود. اصلا اون کسی نمیخواست چیزی از اسلام وارد کنه. نمایندگان ملت که در مجلس ملی حاضر شدند و بسیار پاکباز و دانا بودند، منتخب مردم بودند، همیشه منتخب مردم دانا هستند، چون مردم میدانن کی انتخاب بکنه. ولی اون که چماق دستشه، اون به درد عمش میخوره، هم مملکتش به درد عمش میخوره، هم رفتارش، هم اخلاقش. واقعا اینها بارها عرض کردم و با این بارم میگم و بازم خواهم گفت، اهمیت قضیه خیلی بالاست که ما بدانیم که در بعض شهرهای ایران مثل تبریز نخوابیدن مردم، در جلو تلگراف خانه در تبریز اینطور شد. مرتب تلگراف میکردن که ما چیزی از اسلام نمیخواهیم در این قانون. این اسلام 1300-1400 سال حکومت کرده و ما دیدیم آخوند رو دیدیم و آخوند رو شناختیم. ما یک آخوند مدرن میخواهیم، یک قانون مدرن میخواهیم. مثل همه دنیا، دنیا کشورهای پیش رفته. و اینا مرتب از مجلس جواب میدادن که نگران نباشید، چیزی از اسلام عقب افتاده در این قانون اساسی مشروطه نخواهد بود و آقایان دارن روش پیشنویس می نویسن و شما میتونید بعد پیشنویس میتونید بخونید اینا، خیالتون راحت باشد. این طور بود، این طور ذهن مردم ها پیشرفته بوده زمان مشروطه. بعد آخوندها بلند شدن که اسلام در خطر است، اسلام در خطر. بله، یک بحث دراز مدتی شد بین اون شیخ فضل‌الله نوری که این آمده بود که آقا نمیشه، اسلام در خطر، دیدن یه باجی باید به این بدن، نه که بخوان به مردم بسر به مردم، که این رها نمی کرد و تقی‌زاده استدلال می کرد که چنین و چنان این آقا مواردی که شما میگین به طور ضمنی هست و نه این اصل دو قانون اساسی که برای اینکه قانونی چی بشود ضد اسلامی در نشود تعداد آخوند باید جمع شن، در که هرگز هم اتفاق نیفتاد و اونا خیلی مردمان باهوش بودن، نشدن پنج تا آخوند نمیشه همیشه هیچ موقع جمع کرد دور هم، تو چه رسه به اون تعدادی که در اون ماده، یه ماده قانونی است که به نام اصل نوری مشهور است و این اونجاست. این رو کرده که اینا رو نوشتن که این طور دروغ میگه خمینی، یعنی همیشه تحریف و دروغ از ابزار کارش بوده. بله، میگه که برای مردم زمینه. خب اضافه میکند این مواد قانون اساسی و متمم اون که مربوط به سلطنت و ولایت عهدی و امثال اون کجا از اسلام است؟ البته از اسلام نیست، نباید از اسلام باشه. کی گفت که از اسلامه؟ آقا مردم ایران میخواستن که سلسله قاجاری رو دستش از قدرت کوتاه کنن، استبداد محمد چیز رو، همون محمد علی میرزا رو، و مجلس ملی قانون اساسی و اینا باشه، کسی قرار نبود اسلام بیاره. خب بعد میگوید که استعمار کاری کرده که حالا محتاجیم زحمت بکشیم تا اثبات کنیم که اسلام هم نوع قواعد حکومتی داره. بله، و در دنبال در صفحه 21 میگوید ما معتقد به ولایت فقیه هستیم و معتقدیم که پیغمبر اکرم باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام خلیفه نمیخواهد. این که عقلا لازم است خلیفه تعیین کند برای حکومت است. ما خلیفه میخواهیم تا اجرای قوانین کند. به همین جهت اسلام همونطور که جعل قوانین کرده قوه مجریه هم قرار داده و ولی امر متصدی قوه مجریه قوانین و قوانین هم هست. خب اجازه بدید که یک موسیقی کوتاه بشنویم، یه تیکه فیلم هست از آخرین چیزی که از آقای منتظری پخش شده، شما ببینید که داستان چگونه است. خیلی هولناک شنیدنی داستان. میریم و برمیگردیم.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با دوره دیگر هموطنان، حالا تراژدی قضیه کجاست؟ این خمینی سال 49 نوشته، بله، ساواکی هم سانسور کردن. اینجا در صفحه دو تا تراژدی اینجاست. یعنی خمینی این اندیشه رو گذاشت کنار، آقای حبیبی و دیگران گفت که آقای قانون اساسی بنویسید و این قانون اساسی رو نوشتن، اونم باز قوانین از بلژیک و کجا و اینا رو گذاشتن و بودن. خمینی نوشت من چیزی جزید اسلام در این نمیبینم. کیا آوردن این رو، این داستان رو؟ مرحوم بازرگان و بهشتی و اینها. خب حالا من خدمتتون عرض کنم که میخوانم میگوید که کتاب‌های زیادی سانسور می‌شدند، یعنی در روزگار سابق، و چنان با بی تجربگی نسبت به این کار عمل می‌کردند که کتاب‌هایی که حتی اگر منتشر می‌شد و در دسترس همگان قرار می‌گرفت، معالاً به نفع رژیم تمام می‌شد، رژیم سانسور یا با بی اطلاعی از سازوکار ذهن و فکر و مغز انسان اونها را نیز از دم تیغ سانسور می‌گذرانید. یعنی همین حرفای خمینی، یعنی که داشت آقا این بند منتشر میشد، همه میخوندن، چانه برای جایش حرف میزدن، معرفی میشد در واقع ذهنیت این آدم، معرفی میشد این به مردم، این داستان اسلام. همکنون قادری که در ذهن خود مجسم کنید، همین سانسور کردن رساله آقای خمینی و با سایر کتاب های او از قبیل کشف اسرار و ولایت فقیه چقدر احمقانه و از روی بی سیاستی بوده است. زیرا اگر آزاد می بود و به حد وفور در دسترس همگان قرار می گرفت و مردم از روی فرصت و با فراغ باد و خیالی آرام به مطالعه اون می پرداختن، قطعاً به کنه افکار او پی می بردن و انتشار خود این کتاب باعث می شد که مردم پی به ماهیت و افکار او ببرن و پنبه خود این کتاب ها وسیله همین ملیون و روشنفکران زده می شد و او را از صحنه خارج می ساختن. و خلاصه ادامه داده دیگه تا الی آخر. و حالا من یه مطلب دیگری رو میخوام اینجا چیز پخش کنه. این آقای منتظری، این آخرین چیزی که ازش پخش شده این است. منتظری دروغ نمیگفت هرگز، ما نشدیم که شیخ منتظری دروغ بود، به خاطر این صداقتاش هم بود که بدبختش کردم بیچاره. یه تکه اینجا آورده حیرت انگیزه، یعنی دولت ایران، سیستم ایران، تشکیلات مملکت تسلیم خمینی شده بوده قبل از اینکه خمینی بیاد به ایران. لطفاً پخش کنید از دقیقه 4 پخش بفرمایید تا دقیقه مثلا 6:40. شنیدنی است، واقعا شنیدنی است.
یه نکته هم اینجا من یادمه، وقتی که من میخواستم برم پاریس، رئیس ساواک قم یا آقای باقصری نیا بود و من گفت تیمسار مقدم که رئیس ساواک کل بود گفته فلانه میخواد برد پاریس، من او رو ببینم. من گفتم من در تهران میام شب منزل شهید مطهری، با هم هم مبارزه بودیم، از اونجا میرم پاریس. تیمسار مقدم یک کاری دارن بیان اونجا. بعد تیمسار مقدم آمد با چند نفری و گفت من دلم میخواست شما پیغام به آیت الله خمینی بده سه چیز. یکی این که ایشون دستور دادن شرکت نفت اعتصاب کنن، نفت استخراج نشد، فردا زمستون میشد و دهات ایران جاهای دور اینا از سرما تلف میشن. پس ایشون دستور بدن اقلن به اندازه مصرف داخلی تولید بشه نفت و گاز و اینها. یکی هم این که ما از کمونیست ها خاطره های سوء داریم، ایشون سعی کنه که کمونیست ها رو به خودش راه نده. یه موضوع دیگه هم گفت که این که شما روحانیین پول ها وجوهات را تقسیم بین افراد میکنین، این کار اشتباهی است به نظر ما. شما با این پول میتونید کارخانه های تولیدی در کشور احداث کنید، وقت از درآمدش به طلاب وجوهات بدید که در ضمن مثلا کارخانجات در کشور زیاد بشه، تولیدات صنعتی زیاد بشه، تولید کشور آباد بشه. دلم میخواد این سه نکته رو به آیت الله خمینی بگی. بعد من در پاریس هستم گفتم، ایشون تعجب کرد، گفت عجب تیمسار مقدم اینجور پیغام داد. گفتم بعد همون وقتیشون به دکتر یزدی گفت به مهندس بازرگان خبر بدن که برن شرکت نفت رو در اختیار بگیرن و به اندازه مصرف داخلی تولید بشه. این رو یادم است که خیلیشون با تعجب این پیامو تلقی کرد و مهندس بازرگان هم ظاهرن با آقای هاشمی اینا رفته بودن خوزستان و این کار رو انجام داده بودن.
حیرت انگیز بود این. این خیلی چیز شگفت انگیز. واقعا من نمیدونم چی باید گفت. مقدم رئیس ساواک، این تیمسار مقدم از دو رئیس قبلی میگویند ملایمتر بود هم بهتری بود. من کار ندارم بینش، بیچاره شاید گیر افتاده به زور گفتن. این خیلی خدمت کرده بود به خمینی، یعنی در روزگاری که گرفته بودن قبل از اینکه تعویضش بکنن، این آقای این تیمسار میرفت با خمینی میشد، حرف میزد، با نهار میخورد، بهش دلداری میداد، خیلی مهربانی کرده بود در حق این رئیس ساواک بود. آخر رئیس ساواک بود. اون آخوند آمده در فرانسه نشسته میگه به من مقدم که از طرف خودش نمیده، که از طرف رئیس کل مملکت اومده دیگه، که به این آقا عرض کنید با عجز و ناله که آقا این که حالا که گفته اید که نفت نباشد و اینا نشد، این عده‌ای سرما میگیرن چی میکنن، شما دستور بدید. یعنی رئیس مملکت شما این آقا کشور که خمینی تعجب کرد، یعنی تعجب از خمینی چی بوده، بابت چه بوده، عجب، پس تسلیم من شد مملکت، از پاریس تسلیم، از اینجا تسلیمم شده من کشور، که بیاد بگید که نفت خود کن این فقیر بیچاره هاست، این آدم های زلیل، عوضی که پیغام های محکم تون بدن که آقا چنین و چنان. بعد میگه که ما از این کمونیست ها، حضرت آقا ما دست شما رو میبوسیم، این کمونیست ها آدم های خوبی نیستن، ما تجربه بدی با این کمونیست ها دور خودتون را ندید. سوم هم این که به قول ایشون، من دارم تکرار میکنم چون ما این فیلم ها رو نمیتونیم پخش کنیم، ممکن هموطن میگم صحبت راجع به چیه. سوم خواهش دربار این بوده که آقا شما این پولا رو که میگیری، خمس و زکات ها رو، بیاید تو مملکت چیز کنید، کارخونه درست کنید که بیکاری کم بشه و صنعت بشه و اینا. میگه من به گفتم به خمینی عجب تعجب کرد. خب منم بودم تعجب میکردم، هر کی بود تعجب. آقا ما اینجا تو پاریس داریم کاری نیستیم، اینجا تو پاریس جسیم چرا تو چیه سقوط کرد داستان تسلیم خمینی. از اونجا این خیلی این حیرت انگیزترین چیزی بوده که من در باب انقلاب و مسائلش و مطالبش و اینا شنیدم. حالا ما آقای جعفری، من قطعات دیگری هم از کتابشون میخونم، اما بعد خود ایشون بیان و به شما توضیح خواهند داد حتماً که چگونه مرحوم بازرگان وقتی که این خمینی گفت آقا من مشکلی در این نمیبینم، در این قانون اساسی، قانون اساسی مدرنی هم بوده، اون بچه هم که این کاری کردن آخوند نبودن، حبیبی فکر نمیکنم آخوند بود، من اینا درست نمیشستم ولی فکر نمیکنم آخوند بود، رفتن آوردن و بردن و گفت من چیز غیر اسلامی در این نمیبینم. این رو گفتن آقا اینو به رفراندوم بذارین، کار تموم کنین، آخوندها رو جمع نکنین دور هم. رفسنجانی هم مصر شده به بازرگان، آقای بازرگان آخوند جمع نکن، نه ما به مردم قول دادیم. آخه این ریح اسلام زوراور بود در شکم آقای بازرگان، با اون همه شرافتی که داشت، با اون همه نمیدونم چی بگم در حق بازرگان واقعا. و اون رفیقمون که امام جمعه بهشتی یه جایی این حرفی که اینجا هست که در همین ولایت فقیه خمینی زد، چیز همین بهشتی زد، من شنیدم اومد زنده گفت از اونجا این که این انقلاب اسلامی است، دانشمندان علوم اسلامی باید بیان اینجا و نظر بدهن قانون اساسی فلان، یعنی آخوند باید جمع کنیم و ولایت فقیه درست کنیم. آره منتظری میگه من هم یه جایی بهش اشاره کردم، پس پیداست که اصلا قضیه قدیم بوده و اینا. داستان قریب عجیبیست واقعا. هیچ کس به این راحتی، آقا مردم برای کشورگیری یه چیزی، یه تلاشی، یه چیزی، یه کاری چند سال نمیدونم در جریان بودن، ایشون تو سینی نقره بله کشور تقدیم 4 تا آخوند شد. بله اینا اسنادشه دیگه، چارچوب فکری آقای خمینی. میگوید ما معتقد ولایت فقیه هستیم و معتقدیم که پیغمبر اکرم باید خلیفه تعیین کند و احکامی چنین برای بعد میگوید برای اثبات این که ولی امر متصدی مجرم است استدلال رسول اکرم قانون را بیان و اجرا هم میکرد. بعد از آن آخوندهای نجف اقوام را سرزنش میکند که چه سیاست ندارد و به دیانت را از سیاست جدا میکنند و میفزاید که این نقشه استعمار است که دیانت از سیاست جدا باشد. اقبال لاهوریه بی عقل هم همینه میگفت، یه آدمی که نمیدونم کمبریج رفته بود نمیدونم چیکار کرده بود، مسخره میکرد آتاتورک رو، مسخره میکرد، در اشعارش هست آمده دین رو جدا میکنه. این آدم حتما آدم مغرضه یا نوکر اجنبیه. بله و علمای اسلام در امور اجتماعی سیاسی دخالت نکنند. و بعد یه تیکه‌ای داره اینجا در این کتاب که نیرنگ‌های خمینی رو نشون میده و در صفحه 79 هست، شگفت‌انگیز، میگه با حقه‌بازی صحبت کنید کسی منظورتون متوجه نشه، گونه حرف بزنید که گیج کنید طرف رو و اون که منتظر شنیدنشه به طور ابهام بگید تا فکر کنه که شما موافق او هستید ولی موافق او نباشید، البته دروغ بگویید. اینجا بخش توریه. بله 79 من میارم میخونم ببینید چه ذاتی داشته این آقای خمینی کذا و کذا. بخش توریه رو بذاریم کنار. بعد اینجا یه تکه آورده ملیون و سیاسیون، میگوید حذف آزادی قلم و بیان و ایجاد جو سانسور و خفقان باعث شده بود که قریب به تمامی روشنفکران و صاحبان قلم نسبت به رژیم او موضع خصمانه اتخاذ کنند. ایجاد جو سانسور در تمام زمینه‌ها همه را از رژیم منزجر میکرد. آزادی قلم و بیان فقط در زمینه‌های آزاد بود که به مداهی و چاپلوسی رژیم بپردازد. هر کسی در این راه قدم برمی‌داشت آزاد بود و حق داشت بنویسد و فکر کند و آن را منتشر سازد. و اگر کسی با دید انتقادی نسبت به رژیم و اعمالش می‌نگریست و یا حاضر نبود که دعا و ثنا خوان باشد، قلمش شکسته می‌شد. خب اینم از اون. بله. و بحث‌های خیلی 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 جالب در اینجا ایشون آورده است که فقط با خواندن کتاب شما می توانید که پی ببرید به و قدم به قدم همونطور که عرض کردم این آقای جعفری اونجا با این دوستان بوده مثل قطب‌زاده، در واقع یه چیزی شبیه قطب‌زاده، اینا شبیه که میگم نه همدار از نظر نزدیکیش به رژیم در اونجا چیز کرده، به همه شخصیت نزدیک بوده. و یک مطلبی که گفته که من حالا در این کتاب هست و بعد باید در باش توضیح بدن، وقتی که در میدان ژاله تعدادی کشته شدن، خمینی عقب نشسته بوده برابر گزارش ایشان و نامه ها میاد از ایران که آقا گلوله با گوشت که آشنایی نداره، این چه داستانی؟ خمینی عقب نشینه و به آقای بنی صدر می نویسد که شما یه نظریه بدین، یه تحلیل بدین ما چیکار کنیم، مثل که اوضاع خطرناک شده، چون یا گمان نمی کردن که رژیم سقوط کنه به این زودی یا ارتش به این طوری. بنی صدر می نویسد که آقا این رژیم در منتهای ضعف، شما هیچ عقب نشینی نکنید با این صحبت و محکم هستید، محکم بدید چنین و چنان کنید، تقویت روحی میکنه بنی صدر خمینی رو. خمینی هم در پیامده همون اطلاعیه میده و اعلامیه میده و اینم یه نکته خیلی فوق‌العاده‌ای بود که ما اطلاع نداشتیم که چی شد، چون پنهان بود. ایشون برملا کرده است. باری این از شبت که کتاب قطوری است در حدود 400 و اندی صفحه و نمیدونم در دسترس هست برای خرید یا نه، اما اگر پیدا بکنید و بخوانید دوستان واقعا خوندنی است و مستند هست و فی الواقع من از این کتاب بهتر تا به امروز دوستان من ندیدم که تا این حد به جزئیات وارد شده باشد. اینجا نوشته است یادداشت آقای بنی سعد در این رابطه میگوید بعد از این آقای خمینی دولت پیرا تحت گریس این جانب آقای حبیبی اون را خواندیم و بی‌وزن یافتیم، این جانب در سفر به نجف به آقای خمینی گفتن این کتاب را نوشتید شاه تا ابد بماند، شما نجف را که هزار سال از مرکز شماست نمیتوانید پاکیزه نگاه دارید، چگونه میخواهید مردم شاه را ببرن شما را بیاورن؟ خیلی حرف عاقلانه ای زده من است. گفت آقا این دین قرابطه، این نجف هزار سال دین، هزار هم چقدر دین، اینجا نمیتونید تمیز کنید، ببرن شما را ببرن. گفت از باب فتح باب است تا امثال شما و مطهری تحقیق کنید. گفتم بنویسید و اهل تحقیق را به مطالعه بخوانید. آقای مصطفی فرزند اونامه نوشت به این جانب و خواست قانون اساسی چند کشور را بفرستم تا متنی تهیه کند. حاصل این شد که خود تحقیق کنیم. سه اصول راهنمای حکومت اسلامی را نوشتم و در سمینار انجمنهای اسلامی با تفصیل توضیح دادم، در ایام انقلاب در ایران به اسم آقای خمینی چاپ شد. چهار به قول شما به آقای خمینی پیشنهاد تشکیل شورای منتخب را دادم. پنج سوال و جواب را تهیه و در اختیار او گذاشتم که دو سوال در باب فاشیسم مذهبی و نقش روحانیون است. پیداست به بچمونش کردن خمینی را از این داستانی که نوشته بود در اون کتاب و اینا ولایت فقیه و بعد مرحوم بازرگان و دو تن دیگر بهشتی آمدن خبرگان درست کردن، اینم حاصلش شاهنشاهی دائم آخون. وقت ما در اینجا پایان رسید. هموطنان گرامی از توجه شما سپاسگزارم. از سپهر گرامی ممنونم. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین. زنده باد.